بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث ترک احرام، جلسه 900، چهارشنبه، مورخ 25/11/96.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع السوم در مبحث تغطية الرأس این است که آیا حرمت پوشاندن سر برای مردان در حال احرام اختصاص دارد به البسه معتاد که عادتاً سر رو با آن می پوشونن، دستمال به سرش ببنده، کلاه بذاره، لباسش رو بکشه روی سرش، یا نه هر چه مصداق پوشاندن سر باشه صدق میکنه حرمت برش. به تعبیر حضرت امام در تحریر، ولو با حنا سر رو بپوشانه، نه حنایی که صرفا رنگ دیگه، اون جسم رو سرش بگذاره تا رنگ بده، یا با گل سرش رو بپوشانه، یا سمغی به سرش بزنه برای دفع حشرات مثلا که صدق تختیه بکنه، کدام یک است؟ مرحوم علامه و برخی از فقها فرمودند لا فرق در تغطیت الرأس بین معتاد، مثل اینکه عمامه سرش باشه، کلاه سرش بذاره، یا غیر معتاد، مثل اینکه کسی گل به سرش بماله، حنا بماله، ساکش رو سرش بگذاره، مرسوم بعضی ها ساک رو سرشون، ساکش بذاره رو سرش، تغطیت الرأس بشه. مثلا مرحوم علامه می فرماید فرق نداره به معتاد یا غیر معتاد. برخی از فقها مثل صاحب مدارک می فرماید نه، تغطیت الرأس بما هو معتاد حرام است، ولی به غیر معتاد نه. حضرت امام هم دیروز عبارتشون رو خوندیم، چنین می فرماین تغطیت الرأس به کل ما یغطی حتی الحشیش، یعنی گیاه، زن با گیاهی سرشو بپوشانه، مرد ببخشید، حنا و تین و نحوه ها. بعد اضافه میکنن علل احوت فیها، زارن ضمیر به تین بر میگرده، مثلا علل احوت در تین مثلا، که حالا بعد عبارت امام هم بررسی میکنیم بالاخره. یکی دوتا احتیاط امام میگن در بعضی موارد تا بررسی کنیم. قائلین به اختصاص به موارد معتاد، دلیلشون این است، میگویند موضوع حرمت رو در روایات بررسی کنید، موضوع عام نیست، در روایات آمده تخمیر الرأس برای محرم حرام است. تخمیر یعنی وضع الخمار علی الرأس، به مقنعه ای چیزی لباسی رو سرش بندازه. وضع القناع علی الرأس، مقنعه ای رو سرش بندازه. ستر الرأس به صوب، صحیح محمد عبدالله ابن سنان میگه پدرم پرسید اجازه دارم سرم و با لباسم بپوشانه؟ موضوع حرمت در روایات موضوع خاص است، نه مطلق پوشندن سر. حتی اگر بگویی در بعضی از روایات تغطیت الرأس آمده، موضوع رو حمل میکنیم بر متعارف، ما هو المتعارف بین الناس، پوشندن سر است به سترهای مخصوص، لباسش، مقنعه، کلاه و امثال اینا. لذا ادله یا از اول شامل نمیشه موارد غیر معتاد رو، یا انصراف داره از موارد غیر معتاد. در مقابل این نظریه صاحب جواهر قرائنی اقامه می کنند که از این قرائن می‌فرمایند ما استفاده می‌کنیم که ذکر خمار و مقنعه و صوب از باب مثال است، تخمیر الرأس لا تقنع، الصوب علی الرأس ما لم یصب، اینا از باب مثاله. حرام پوشاندن سر است بر مرد به ای ساتر امکان، چه لباس باشه، چه گیاه باشه، چه سمغ باشه، چه خاک باشه مثلا، چه امثال زال. جواهر جلد 18 صفحه 381 به بعد مراجعه کنید. قرینه اول، صاحب جواهر می فرمایند در برخی از روایات وارد شده است که رمس المحرم رأسه فی الماء حرام است، سر و محرم در آب فرو ببره. سر فرو بردن در آب که حرام است، جهتش اینه که تغطیت و رأس میشه، سر پوشنده میشه. سؤال این است ستر به ما رأس رو ستر متعارف یا غیر متعارف؟ روشن غیر متعارف است. لذا از این مصداق نتیجه میگیریم که تغطیت و رأس حرام است، چه به نحو متعارف باشه و چه غیر متعارف. حالا احسن، الان عرض میکنیم، عرض ما این است که این قرینه اول به هیچ وجه قرینیت نداره. ول وجه فی، به چه دلیل میگویید حرمت فرو بردن سر در زیر آب بر محرم از باب تغطیت و رأس است؟ از کجا میگید اینو؟ لعل کما هو القوی که حرام و مستقل است، ربطی به تغطیت و رأس نداره. حالا اینم نکته ایست عرض میکنیم، بله اینم درسته، اینم بعضی قرائن است که این مسئله غیر از تغطیت و رأس، اینم آوردیم ما. لذا روایات رو ببینید، معتبره یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام: لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، نه صائم سرشو زیر آب فرو ببره نه محرم. مگه بر صائم تغطیت و رأس حرامه؟ که حالا بگید اگه صائم سرش هم زیر آب برد میشه تغطیت و رأس. صحیحه حریز: لا یرتمس الصائم ولا المحرم رأسه فی الماء. چه ارتباط به تغطیت و رأس داره؟ شاهد اقوا این است که آیا صاحب جواهر و کسانی که به این شاهد استدلال کردن فتوا میدهن ارتماس و رأس فی الماء در مرد محرم حرام است، زن اشکال نداره سر رو تو آب فرو ببره؟ فتوا میدن اینو؟ فتوا نمیدن. لذا ربطی به تغطیت و رأس نداره، تغطیت و رأس مخصوص مرده، الارتماس و فی الماء اطلاق داره. محرم یعنی جنس محرم، شامل زنم میشه شامل مردم میشه. و همچنین اگر ارتماس از باب تغطیت و رأس باشه، بعدن خواهیم گفت تغطیت و بعض رأس هم حرام است. کسی یه دستمالی بذاره یه گوشه یه سرش، اینم حرامه. لازم نیست تغطیت و جمیع رأس باشه. آیا فتوا میدن اگر کسی آب رو به قسمتی از سرش برسونه مرتکب حرام شده است؟ من جانب آخر، اگر ارتماس مصداق تغطیه باشه، بر زن تغطیت الوجه حرامه. آیا آقایون فتوا میدن ارتماس المرأت وجهه فی الماء هم حرامه؟ زن صورت چی با آب بزنه حرامه؟ همچه فتوایی میدن؟ نمیگن. لذا قرینه اول که صاحب جواهر ذکر میکنن به نظر ما قرینیت نداره. قرینه دوم در کلام صاحب جواهر میفرماین روایت معتبر داریم عن ابن ابی نصر بزنتی عن ابی الحسن علیه السلام مر ابو جعفر علیه السلام بمرأت محرمت قد استترت به مرحت فأمات المرح بنفسی عن وجهها. امام کاظم می فرماین امام باقر علیه السلام مرور کردن به زنی که به زن محرمی که صورتشو با یک باد بزن پوشنده بود، یه باد بزن رو جلو صورتش گرفته بود. امام خودشون دست بردن این باد بزن از جلو صورت زن کنار زدن. صاحب جواهر می فرماید استتار الوجه بالمروحه ستر به غیر معتاده. عادتا کسی صورتش رو با باد بزن نمی پوشانه، پس معلوم میشه مطلق استتار حرامه، چه به معتاد چه به غیر معتاد باشه. عرض ما این است که از کجا معلوم مروحه از چه جنسی بوده و استتار با اون معتاد بوده یا نه؟ یه سری مروحه ها داریم از بعضی از اجناس، از بعضی از الیاف درخت هایی تهیه میشه، از همونا کلا هم درست میکنن. ما چه میدونیم اون زمان مروحه چه جور بوده، چه مروحه ای بوده؟ یه قضیتون فی واقعت، این قضیه خارجیه است. امام مروحه را از جلو صورت یه زن کنار زدن، خب از چی بوده؟ از جنسی بوده که استتارم با اون درست بوده مثلا، استتار نبوده، نمیدونیم واقعا. نه معلوم، خب نه ببینید، اگه مروحه از جنسی باشه که استتار با اون جنس معتاده، این ما که نمیدونیم، اطلاق که نداره روایت که. بله اگر امام میفرمودن لا تستتر المرأت بالمروحه، ممکن بود آدم چیزی بگیم، ولی یه مروحه بوده یه زنی جلو صورتش گرفته امام کنارش زده، او چی بوده؟ از چه جنسی بوده؟ لبسش معتاد بوده؟ نبوده؟ پارچه خشنی بوده؟ بعضی جاها هست، همین الان در جنوب شرق آسیا بعضی از پارچه ها رو خشن میکنن به حالت با باد بزن ازش استفاده، ما چه میدونیم چه بوده اون. لذا اینم به نظر ما قرینیت نداره. خب حالا چند قرینه دیگه هم صاحب جواهر دارن که انشالله ادامه بحث باشه بعد از تعطیلات فاطمیه. چند دقیقه‌ای که فرصت هست امروز یه عرایضی رو مختصر عرض کنیم و انشالله هفته آینده هم تعطیله. جمعی از دوستان مازم تبلیغن، بالاخره انشالله بعد از هفته بعد، شنبه بعد انشالله خدمت دوستان هست. خب ما پیشاپیش شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنیم. من گاهی از نگاه های مختلف مباحث صدیقه طاهره رو اشاره کردم، امروز از این نگاه میخوام این بحث رو مطرح کنم، بحثی رو با این مقدمه که نظام عدل الهی ظهور اتمش در قیامت است. یعنی عقل، نقل دلالت میکنه که در نشأه اخرى مرتبه انسان چه در اوج عزت چه در حضیض ذلت باشه، باستاب اعمال اوست در این نشأه. هر اون چه در دنیا آدم انجام داده باستابشو در قیامت میبینه و داره. اگر کسی اهل علم و معرفت و ادب و اخلاق و نسک بوده، همی باستابو در قیامت پیدا میکنه. اگر برعکس بوده، مرتبش حضیض ذلت، باستاب اعمال خودش هست در دنیا. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون نشأه وضعیتش چگونه است؟ روایت معتبری داریم که ذیلش اینه، گفته میشه ادخل ابنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم الجنه علی احسن صورت و اکمل هیبت و اوفر حظ. حالا این که صدیقه طاهره اول کسی است که وارد بهشت میشه، که اون خودش یک بحث خیلی لطیفی داره. بمانه وقتی میخواد حضرت وارد بهشت بشه، خطاب میشه حضرت رو وارد بهشت کنی، علی احسن صوره، بهترین صورت و شکل، کاملترین هیبت و شکوه و اوفر حظ، بیشترین بهره و حظ رو از تفضلات الهی در قیامت از آن صدیقه طاهره است. سوال اینه، طبق اون مقدمه، اگر کسی احسن سیرت رو در دنیا نداشته باشه، محال در قیامت به احسن صورت مبعوث بشه. اگر کسی در کمالات اخلاقی، فضائل اخلاقی احسن از جمیع متخلقین نباشه، عدل اقتضا نمی کنه او اوفر حظ رو داشته باشه. کسی میتونه بالاترین بهره رو در قیامت از نعمتهای الهی ببره که در دنیا متلبس به بالاترین فضائل اخلاقی باشه. اگه کسی در کمالات عبادی از همه عباد برتر نباشه، محال در قیامت اتم کرامت داشته باشه. خب ببینید، کسی که در قیامت مبعوث میشه علی احسن صوره، اکمل هیبه و اوفر حظ، نباید زندگی او مطالعه بشه که در دنیا چه جور معاشی میکرده است که به اینجا میرسه در قیامت اوفر حظ، یعنی بالاترین بهره رو از نعمتهای الهی در شمول و استغراق و استعلا صدیقه طاهره میبره. درسته ما نمیتونیم حضرت رو بشناسیم، درسته روایت معتبر داریم سمیت فاطمه لان الناس فتمو عن کنه معرفتها، ولی میتونیم حداقل زندگانی حضرت رو مطالعه کنیم ببینیم چه ویژگی های حضرت داشته است که این ویژگی ها و باستاب عملی برای انسیه حورا در 18 سال زندگی، یک زندگی بسیار قصیر و کوتاه، باعث شده که اوفر حضر و باعث شده احسن صورت در قیامت و اکمل هیبت رو داشته باشه. من چند نکته رو خیلی سریع اشاره میکنم، وقتتونم زیاد نمیگیرم. از نظر علم و معرفت حضرت چه جایگاهی داره؟ من یه وقتی عرض کردم این نویسنده یک کتاب به نور فاطمه تحت دید یه تحلیل ارائه میده، شیعه شده به خاطر توجه به دو خطبه صدیقه طاهره، همون دو خطبه ای که آدم باید اظهار تأسف بکنه که ما خودمون رو جزء ملتزمین رکاب اهل بیت میدانیم، امام سر گذاشتیم، متلبس شدیم ادامه این مسیر رو داشته باشیم. معلوم نیست که یک بار دو بار سه باری خطبه ها رو مرور کرده باشیم برای مردم واسطاب داده باشیم یا نه. اون دو خطبه ای که مرحوم شرف الدین میگه و خطبتاها فی ذالک ظافرتان و کان اهل البیت یلزمون اولادهم به حفظهما کما یلزمونهم به حفظ القرآن. اهل بیت الزام میکردن بچه هاشون این دو خطبه صدیقه طاهره رو از حفظ کنن یا حفظ کنن و نگه دارن، چنانچه اونها رو تحریص میکردن به حفظ قرآن. این نویسنده این کتاب میگه من مقدمه خطبه فاطمه زهرا رو یک خانم 18 ساله رو مطالعه کردم، دیدم در تحلیل و مبانی اعتقادی، در تحلیل و علیت احکام، در تحلیل جهان شمولی دین اسلام خطبه بسیار ویژه است که من تمام اون چه از صحابه پیغمبر در این زمینه رسیده همه رو استقصا کردم، کنار این خطبه گذاشتم، دیدم این خطبه بر همه اونها ارجح است. فهمیدم این حقیقت دیگری نیست، این علم و معرفت صدیقه طاهره است. از جهت تعبد و تنسک این خیلی عجیب، دوستان توجه بکنیم به دیگرانم منتقل کنیم. پیغمبر اکرم روایت معتبر میگه که ان الله ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل ادبه قال انک لعلى خلق عظیم. بعد از بعثت اوج مرحله تکامل اخلاقی نبی گرامی اسلام هست، این گنجایش شرح صدر باعث میشه فیوضات بالا بهش نازل بشه، اون وقت به جایی میرسه که اونقدر عبادت میکنه حتی تورم قدما. بعدم سوره طه آیه نازل میشه، ما انزلنا علیک القرآن، اینقدر خودت به زحمت بندازی، نه این برای این نیست. فاطمه زهرا در عنفوان جوانی کمتر از 18 سالگی انعکاس نبی خاتم میشه در عبادت خودش، قامت فی محرابها حتی تورمت قدماها. این چه وجودیه؟ نمیتونه اسبه برای ما باشه. صدق و راستی، عایشه ام المؤمنین، حالا ام المؤمنین هم که ما میگیم معلوم نیست ام المؤمنین گفتن بار فضیلتی داشته باشه، دقت کنید، ام و ابیها بار فضیلتی داره، ام المؤمنین یه جهت داره، در روایات هم بیان شده شیعه و اهل سنت تعلیل شده، ام المؤمنین، لذا بعد از پیغمبر کسی حق ازدواج با اونها رو نداره چون مادرشون هست. تعلیل شده چرا ام المؤمنین، به چه جهت؟ به این جهت که کسی بعد از پیغمبر حق ازدواج با اونها رو نداره چون کسی با مادرش نمیتونه ازدواج کنه، برای ام و ابیها که گفته میشه به صدیقه طاهره یک بار فضیلتی خیلی بزرگ داره، کسی توهم نمیکنه کسی با دخترش میتونه ازدواج کنه، بگن ام و ابیها. حالا کار ندارم، نمیخوام اونو الان تحلیل کنم. عایشه بغضاش با صدیقه طاهره روشن، تاریخ میگه، به وضوح هم میگه. وقت عایشه میگه ما رأیت احدا اصدق لهجتا من فاطمه الا ان یکون الذی ولدها، هیچ کس رو در کره زمین من عایشه راستگوتر از صدیقه طاهره ندیدم مگر اون کسی که او رو به دنیا آورده است. خب ببینید این صفت صدق چه صفتیست. من یه وقتای عرض میکنم و اینجا یه گریزی هم بزنم، آدم متاسف میشه واقعا. آموزه های دینی ما قرآن و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. یه وقتی آقای رئیس جمهور آمده بودن در جلسه جامعه مدرسی، من صحبت کردم اونجا، دوستان صحبت میکردن، یکی از نکاتی که اونجا عرض کردم خطاب ایشون این بود، گفتم آقا حاکمیت دینی بر اساس دو صفته، صدق و عدل. هر حاکمیتی سعی کنه صدق و عدل رو تطبیق بده بر جامعه، اون حاکمیت موفقه. بعد گفته من سوال میکنم در این دو زمینه، و جالب صدقم بر عدل مقدم شده و اینم نکته ای داره. ما چقدر توفیق داریم، کارگزاران ما چقدر این دو صفت رو در جامعه خودشون چقدر ملتزمه به این دو صفتن. خیلی بده که دیگران به آموزه های دینی ما عمل کنند. خلاف واقع گویی، دروغ گویی آنچنان در بعضی از جوامع هزینه داشته باشه که وزیر خارجه یک کشور استعفا بده، بگه من صلاحیت ندارم وزیر خارجه، همین جیدن اتفاق افتاده، من صلاحیت ندارم وزیر خارجه این کشور باشم. برای چی؟ به خاطر این که یه دروغ گفتم، و اون دروغ این بود مطلبی رو مع الواسطه پوتین گفته بوده، من مع الواسطه شنیدم ولی بلا واسطه نقل کردم، گفتم من خودم از پوتین شنیدم، در حالی که من خودم نشنیده بودم، یک کس دیگه او رو به واسطه نقل کرد. هزینه دروغ در یک کشور اونقدر زیاد باشه که وزیر خارجش استعفا بده به خاطر که یک دروغ اینجوری گفته. تا آموزهای دینی ما رو ببینید هزینه دروغ در اخلاق اسلامی چقدره، ما چقدر ملتزمیم بهش، هر کدوم از ما چقدر ملتزمیم به هزینه دروغ، حاکمیت چقدر ملتزمه. نکته سوم شکر نعمت خداوند. بزرگان اهل سنت خیره در شرح حال صدیقه طاهره می نویسن که پیغمبر وارد شد، دید حضرت یک لباسی که از پشم شتر هست به تنشون هست، بسیار زخیم تن رو می آزارد و هیئت تطهن، در حالی که داره دستاس و آسیاب رو با دستان مبارکش می چرخانه، پیغمبر گریهشون گرفت، فرمودن اصبری علی مرارت دنیا به حلاوت الاخره. فاطمه زهرا چه جواب میده؟ فقالت الحمد لله علی نعمائه و شکر لله علی آلائه. او شاعر عرب لطیف، هی بنت من، هی زوج من، هی ام من، من ذا یدانی فی الفخار اباها، فمها یرتل آی ربک بینما یدها تدیر علی الشعیر رحاها. یه حالت شکر نعمت رو اسوه است حضرت. ما چقدر تو زندگی هامون پیاده کردیم؟ خب این صفات و چند صفت دیگه، من وقت نیست دیگه یادداشت کردم، اینا در زندگی صدیقه طاهر متبلور است که به جایی میرسه در قیامت که پیغمبر میفرمان حضرت وقتی مقام میکنه در بهشت، خطاب به صدیقه طاهر پیغمبر میفرماین زارک آدم و من دونه من النبی، به زیارت تو میان ای فاطمه من حضرت آدم و همه انبیاء بعد از او. این اوفر حظ معناش اینه، این باستا و عمل در دنیاست. به جایی میرسه در دنیا که جبرئیل نازل میشه، خداوند فرمود لولم یخلق لولم اخلق علیا لما کان لفاطمه تبنته که کفون علا وجه الارض آدم و من دونه. اگه علی نبود فاطمه کفی نداشت. وقت نباید وقتی او خبر به مولای ما میرسه تو مسجد حالش دیگرگون بشه؟ نباید اینجور بشه؟ علی که احمد شوقی میگه یا جبلن تعبل جبال ما حمل ما دارمت علیک ربت الجمل، ای کوه مصیبت ها که همه کوه ها از کشیدن مصائب تو عاجزن. یا علی هزار ضربه به بدنش وارد شد آه نگفت، شمشیر به فرقش خود آخ نگفت، گفت فست و برد بالکعبه. ولی وقتی حسن و حسین با گریه وارد مسجد شدن دهان باز کردن، علی جان ادرک امنا، وقت این روایت اینه فوقع علیون علا وجهه فغشی علی صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا صدیقت طاهره و رحمت الله و برکاته. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده شناخت اهل بیت رو، شناخت سیره اونها، عمل بر طبق سیره اونها و شناساندن سیره اونها رو به دیگران. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.